بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. نعم لو فرض کون الغنا موضوعا لمطلق صوت الحسن. بحث ما در رابطه با تفصیلی بود که محدث کاشانی، مرحوم فیض کاشانی و محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام فرموده بودند، تفصیل داده بودند غنایی که همراه با ذمایم حرامه، غنایی که مجرد از ذمایم حرامه. اینا از کلماتشون این استظهار میشه که اون غنایی که با ذمایم حرامه اون حرامه. البته شیخ در اواخر کلامش خواهد اومد تفصیل رو قبول نداره، میگه از کلماتش تفصیل فهمیده نمیشه. غنایی که با ذمایم حرامه، این غنا فهمیده نمیشه که اینا میخوان بگن غنا حرامه، اینا میخوان بگن این ذمایم حرامه، غنا فی حد نفسه حلاله. پس تفصیلی در کار نیست، یعنی اینا میخوان مطلقا بگن غنا جایزه. اون جایی که غنا جایز نیست با ذمایم حرامه، اونم به خاطر اینکه این ذمایم جایز نیست، نه اینکه غنایش جایز نیست. در هر حال یه تبیینی نست که بیاییم بجیم این دو بزرگوار تفصیل قائلند که از بعضی از کلمات شیخ این در میاد. یک تبیین هم این است، نه اینها نمیخوان تفصیل بجن. استظهاری که شیخ داره اینه که اینها اصلا میخوان بجن خود غنا فی حد نفسه حلاله. غنا با ذمایم محرمه باشه و اون ذمایم محرمه سبب میشه حرام باشه، اما غنا حرام نیست، اون ذمایم محرمه حرامه. اختلاط زن و مرد حرامه، شرب الخمر حرامه، بعدش اون لهویات حرامه، آلات لهو زدن حرامه، اینا حرامه. این تفصیلی بود چه ازش فهمیدیم، یا در حقیقت تفصیل نبود، مطلقا فتوا به جواز الغنا بود، یعنی زنا غنا حرمت ذاتی نداره، غنا حرمتش به ذمایمه، با این تبیینی چه گفتم. مرحوم شیخ الان یه احتمال دیگری در کلمات این دو بزرگوار میده، یعنی میخواد بگه چه کلمات و عبارات محقق سبزواری و فیض کاشانی قابل حمل به این معنا هم هست. اگر این معنا رو میخوان بجن، مرادشون این معناست، با ما هماهنگ میشن، دیگه نظریه مقابل ما نیست. اون چیه؟ ببینید، ما در موضوع شناسی غنا گفتیم غنا یک کیفیتی از صوته، صوتیست مشتمل بر مد، مشتمل بر ترجیع، اون نحو ترجیعی که درش طرب ایجاد میشه. غنا رو ما اینطور معنا کردیم، به همین خاطر گفتیم این غنا از لحاظ مصداق خارجی میشه لحو، و چون لحو حرامه این نحو کیفیت صوت هم حرامه. اما ممکنه مرحوم فیض و محقق سبزواری مرادشون از غنا عم از این معنا باشه، غنا صرف صوت زیبا. انسان یه وقت یک مطلبی را میخواند، خواندن متعارف، یه کتابی رو میخونه، یه مقاله‌ای رو میخونه، در یه جا یک کنفرانسی هست، انسان مقالش را ارائه میده میخونه،
این حالت تکلم متعارفه. یه وقت نه با صوت میخونه. بعضی منبری ها مثلا سخنرانی رو یا لااقل خطبه رو با صوت میخونن، یا قرآن با صوت خونده بشه. غنا به این معنا باشد که این اعم از این است درش مطربیت باشه یا نباشه، حتی ترجیع باشه یا نباشه، خلاصه صوت باشه، یه نحو با آواز خوندن باشه، ولو به حد آواز خوندن ترجیعی لحوی نباشد. غنا به این معنا باشه و ما در این معنای غنا بیاییم تفصیل قائل بشیم، بگیم غنا به این معنا چه موضوعش اعمه صوت الحسنش اگر درش لحوی نباشه اون وقت حلاله، اگر درش لحوی باشه اون وقت حرامه. اگر اینو بجن حرف درستی. البته من یک حاشیه بزنم، این رو اگر مرادشون باشد بازم شیخ نباید بجه با ما هماهنجه. شیخ اینجا میگه با ما هماهنجه، نه، اون موقع اینها میخوان بجن چه تفصیل قائل میشن بین غناها، غنایی که درش ذمایم حرامی باشه اون غنا حرامه، لکن غنایی که درش ذمایم حرام نباشه حلاله. اینها حرفشون اینه، این دو محدث، این دو بزرگوار. اما این تفصیلی که الان شیخ توضیح داد، غنای صوت لهوی حرامه، غنای صوت حسن غیر لهوی حلاله. اینها اگر غنا رو به معنی الاعمم بجیریم، اینها دو تا تفصیل جدایی میشن. در هر حال شیخ میخواد بگه چه اگر مرادشون از غنا معنای اعمی باشه، ممکنه حرفشون مورد قبول واقع بشه. البته من این حاشیه شهیدی رو توضیح دادم که بازم اگر حرفشون مورد قبول واقع بشه، این تبیینی که شیخ کرده تفصیل بین خود غناها میشه، یعنی با این لحاظ صوت حسن غیر لهوی حلال، صوت حسن لهوی حرام. اما این تفصیلی که این دو بزرگوار میگن، میگن نه، صوت حسن که مقترن به ذمایم حرام باشه حرامون، صوت حسنی که مقترن به ذمایم حرام نباشه این حلالون. یه مقدار این دو تفصیل با هم فرق میکنن. در این حال اون موشکافی رو نکنیم بازم یه مقدار فرق میکنه با اینکه بیاییم تفصیل رو در غنای حرام بدیم، تفصیل رو در صوت لهوی مطرب بدیم. یه مقدار اومدیم با این بیان تفصیل رو در صوت الحسن دادیم. خب برگردیم. نعم، لو فرزه کون الغنا، اگر فرض بشود چه غنا موضوعاً لمطلق صوت لحسن، وضع شده در لغت نه برای صوت لهوی، وضع شده برای کل صوت لحسن، صوت زیبا یعنی غنا. چمای از هر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی تطریب، چنانچه بعضی از فقها در تفسیر معنای تطریب همین رو گفتن، صاحب مفتاح الکرامه، ما قبول نکردیم، لاجم بعضی ها این احتمال رو گفتن. اگر مرادشون از غنا این معنای اعم باشه، در این معنای اعم تفصیل داده اند، توت هما ذکرا، وت پیدا میکنه اونی که ذکر کردن، یعنی بی وت نمیشه دیگه. درسته با تفصیل ما فرق میکنه با حرفای ما، ولیکن وت پیدا میکنه. خب یک قسمتش کاملا درسته، صوت حسن کسی نگفته حرامه. اگر غنا به معنای مطلق و صوت حسن باشه، بله ما میگیم بعضی از غناها حرام نیست،
همه هم میگن بل لا اظن احدا یفتی، ما گمان نمی کنم کسی بیاد فتوا بده به اطلاق حرمت صوت الحسن، چه صوت الحسن مطلقا حرامه، نه کسی این فتوا رو نمیده. اگر پس غنا رو مطلق و صوت الحسن معنا کنیم، یه قسمتش اجماعی حرام نیست. صوت الحسنی که لهوی نباشه و صوت الحسنی که مقترن با ذمایم حرام نباشه، این مسلم حرام نیست. اینجا شیخ وارد میشه، یک نکاتی رو مطرح میکنه که صوت الحسن حرام نیست و این از اخبار هم استفاده میشه غیر از اجماع فقها. ول اخبارو به مدح صوت الحسن، اخباری که مضمونش این است صوت الحسن ممدوحه، خوبه، و انه من اجمل الجمال، یکی از زیبایی، بهترین زیبایی هایی است که خدای متعال برای بعضی ها داده، و استحباب القراءت و دعا، مستحب به قراءت به صوت الحسن باشه، دعا به صوت الحسن باشه، و انه زیبایی قرآن، و اتصاف الانبیا و الائمه بهی، انبیا و ائمه به صوت الحسن متصف بودند، یکی از ویژگی هاشون این بود که صوت هاشون حسن بود، و الاخبار به اینها به مدح صوت الحسن، به استحباب قرائت و اینچه این گونه است، و الاخبار فی غایت الکسره، این الاخبار و مبتدا فی غایت الکسره خبر. خب این اخبار رو هم آورده محقق سبزواری، وقت جمعه ها فل کفایه، بعد ما ذکره، بعد از اینکه این نکته رو ذکر کرده این اخبار رو آورده. کدوم نکته رو؟ این که ان غیر واحد من الاخبار، خیلی از روایات یدل لا جواز القنا و القرآن، دلالت میکنن که قنا در قرآن جایزه. خب ما قنا رو هم فرض کنیم که معنای صوت الحسن بگیریم، خب ببین نداره، این اشکال نداره قنا در قرآن حلال باشه، جایز باشه، حتی مستحب باشه، چون موضوعش رو وسعت دادیم. بل استحبابی، البته استحبابی رو مبناییه، خب باید روایات رو بررسی کنیم، آیا از این روایات جواز صوت الحسن فی القرآن در میاد یا استحباب صوت الحسن. بناءً علی دلالت الروایات علی استحباب صوت، حسن صوت، بنابراین این روایات ازش این در میاد که مستحب حسن صوت، مستحب تحزین با قرآن، روایات داریم که قرآن رو با صوت حزین بخوانید و ترجیح بهی با قرآن. خب صوت حسن، حزین خوندن قرآن، ترجیح در قرآن، خب خالی از غنا نیست. البته این چه خالی از غنا نیست، مرادش کدوم غناست؟ اگر مرادش همین صوت الحسنه، بله خالی از صوت الحسن نیست، اما اگر مرادش از این چه اینها خالی از غنا به معنای صوت لهوی مطرب نیست، نه این محل تأمله. در هر حال من کلمات محقق سبزواری رو میخونیم، و ظاهر و نشیئا منها، ظاهری نستش این ستا، حسن و صوت، تحسین و ترجیح، لا یوجد و بدون غنا، بدون غنا چه موجود نمیشه، همه اینها با غنا است. علام استفیده من کلام اهل لغه، بر اون اساسی که ما از کلام اهل لغت استفاده کردیم و غیر اهل لغت استفاده کردیم، علام فصل نافی بعض بر اساس اون که تفصیلا بحث کردیم در بعضی از رساله هایمون. خب از این در میاد چه ایشون انگار غنا رو به معنی عام گرفته، چه حسن الصوت هم درش غنا هست و تحسین الصوت هم درش غنا هست، پس غنا رو به معنی عام گرفته. وقت صرح فی شرح قولهی اقرا القرآن به الحان العرب، در این حدیث اصلا صراحتا فرموده چه قرآن رو با الحان عرب بخوانید، فرموده ان لحنه هو الغنا، منظور از لحن یعنی با غنای عرب بخوانید، یعنی با صوت زیبای عرب بخوانید. پس معلومه ایشون مرادش از غنا معنای عامیه، پس تفصیلی چه داده بر اساس اینکه موضوع رو به معنای عام گرفته. ما گفتیم غنا حرامه چون ما غنا رو موضوع خیلی زیگی گرفتیم، صوت لحوی مطرب. ایشون نه، انگار منظورش از غنا صوت الحسنه و همین خاطر تفصیل داده. و بالجمله خلاصه بیاییم بگیم که ایشون در موضوع با ما اختلاف داره نه در حکم، این اولاست. و بالجمله فنسبت الخلاف الیه فی معنی الغنا، این که اختلاف به این محقق سبزواری نسبت به دهیم که با ما مخالف است در معنای غنا، این اولا من نسبت تفصیل الیه، این اولاست از این که نسبت تفصیل به او بدهیم که در غنا به معنای که ما در نظر گرفتیم ایشون قائل به تفصیل. نه، یه معنای دیگری از غنا داره. بل ظاهر و اکثر کلمات المحدث الکاشانی ایزن زالج. بعد میفرماید اصلا اون محدث کاشانی هم ظاهر کلماتش همینه، اینا غنا رو به معنای عام گرفتن. چون ببینید ایشون در اون عبارتهاش اومده گفته بعضی از غناها هست شما رو یاد آخرت میاندازه، شما رو یاد جنت و جهنم میاندازه، شما رو به ذکر وامی داره. خب معلومه پس صوت الحسن مرادشه. لنه فی مقام، چون محدث کاشانی در مقام نفی حرمت از صوت حسنی است که المذکر لامور الاخره، از صوت حسنی که یادآور کننده است از امور آخرت رو، فراموش کننده است شهوات دنیا رو، این صوت حسن لیس به حرامه، در مقام نفی حرمت از این صوت حسنه. پس ایشون هم اختلافش با ما، مخالفتش با ما در معنای غنا هست. غنا رو به معنی العام گرفته، خب بعضی از افرادش میشه حرام، بعضی از افرادش میشه حلال. ما غنا رو به معنی زیگ گرفته ایم، همه افرادش شده حرام. بعد میاد میبینه چه آخه شما بعضی کلمات رو توجیه کردید، اما بعضی از کلماتش به این نحو، به این آسانی هم با این توجیه سازگار نیست. یعنی یه مقدار عبارتهای این دو بزرگوار هر دو احتمال رو داره، با ما مخالف است در معنای غنا یا نه با ما مخالف است در حکم غنا. معنا یک، همون معنایی که ما مراد دیم، ما معنا میکنیم، غنا رو همان صوت لحوی میدونه، اما صوت لحوی که حرام است، صوت لحوی که حرام نیست، ایشون در حکم با ما مخالفه نه در معنا. همون معنایی که ما میگیم هم بعضی از کلماتشون بله این در میاد. شیخ میگه از بعضی از کلماتشون این در بیاد، اینجا دیگه نباید بگیم اینها قائل به تفصیلن، همونی که اول درس گفتم، اینا میخوان بگن با این استظهاری که شما کردید میخوان بگن غنا مطلقا جایزه چون زمائم حرامه. پس تفصیلم حتی نگو چه تفصیل بین صوت لحوی گذاشته، بعضی صوت لحوی ها حرامن، بعضی صوت لحوی ها حلالن. نه، صوت لحوی کلن حلاله، اونی که حرامه اون زمائمه. پس با ما مخالفتش در حکم مخالفت تفصیل و اطلاق نیست، مخالفت تباینیه. ما میگیم صوت لحوی حرامه، ایشون میگه نه صوت لحوی حرام نیست، زمائم حرامه. نه، اینجا استدراج از توجیه قبلیه. میگه ما خواستیم بگیم این دو بزرگوار در معنای غنا با ما مخالفت داره، میگه نه، یه مقدار کلماتش همش اینطوری نیست، بعض کلمات هما، بعضی از کلمات این دو بزرگوار ظاهرتون فی ما نصب علیه ما، ظهور داره در اون معنایی که به اینها نسبت داده شده. چه اون معنایی که نسبت داده شده چیه؟ من تفصیل فی صوت لحوی، چه اینا انگار در صوت لحوی قائل به تفصیلن، صوت لحوی حلال، صوت لحوی حرام. بعد میگه الذی لیس هو عند التأمل تفصیلن، چه یه مقدارم تأمل کنی تفصیلم نیست، یعنی میخواد بگن صوت لحوی کلن حلاله، زمائم حرامه، بل قولن به اطلاق جواز الغنا. این قولن بود بهتر بود، بعض از حواشی هم هست این، بل هو قولن اینطوری بود. کلمات اینها یک قولیست، نظریست به این که مطلقا غنا جایزه و انه لا حرمت فیه هستن، اصلا در غنا حرمتی در کار نیست، بس ما میگیم غنا حرام، اونا میگن غنا حلاله. و انما الحرام ما یکتر و نبهی من المحرمات، حرام اونیست که با اون غنا گرین شده از ذمایم محرمه. پس اگر حرفشون اینه، یک توضیحی ما کردیم که نه، اینا در تفسیر غنا با ما اختلاف دارن، ولیکن در این پاراگراف گفتیم نه، بعضی عباراتشون اینطوری نیست، پس اینا در حکم غنا با ما اختلاف دارن. یه وقت اختلاف حکمی رو تبیین میکنیم، اینا قائل به تفصیلن، ما قائل به اطلاقیم. یه وقت نمیجیم اینا هم قائل به اطلاقن، ما حرمت رو میجیم مطلقا، اونا میگن جایزون مطلقا، غنا در نظر ما حرامون مطلقا، در نظر اونها حلالون مطلقا، زمایم حرام. خب الان باید ادلهشون رو بررسی کنیم. بعضی روایات مستند اینها شده، چه از این روایات انگار فهمیده میشه اون زمایم حرامه، غنا خودش حرام نیست. ایشون میگه این بعض روایات در مقابل روایات کثیره‌ای که حتی ادعای تواتر شده و غنا حرام است مطلقاً شده، نمیتونه مقاومت کنه. علاوه یه نکته ای عرض کنم، این روایاتی که میگه غنا با ذمایم حرامه، در مقابل اون روایاتی که میگه مطلقا غنا حرامه، این نمیتونه اونو قید بزنه، چنانچه خیلی از فقها اشاره کردن اینا مثبتینه، اینا با هم نفی و اثبات نیست این قید بزنه. او میگه مطلقا غنا حرام است، اینم میگه غنا با ذمایم حرامه، اینا با هم تنافی ندارن تا بیاییم بگیم که باید اطلاق و تقیید بزنیم. در هر حال مرحوم شیخ میگه این روایات اولا بخونیم که اصلا از این روایات چی در میاد. جوابش اولیش این است، این روایات اصلا مقاومت نمیتونه بکنه، فرض دلالتشون هم درست باشه، یعنی یدل بر این که غناء با ذمایم حرامه. خب در قبالش روایاتیست به حد متواتره که غناء حرامه، این 5-6 تا روایت نمیتونه در قبال اون روایات کثیره ایش حتی المدعا تواترها مقاومت کنه. علاوه من جواب دیگری هم دادم از بعض المحققین که اصلا اینا مثبتینن، مثبتین چه نمیتونه با هم تقیید اطلاق و تقیید ارتباط برقرار کنه. فهو این نظریهی که اینها دارن علا تقدیر صدق نسبت الیه ما، بر فرض این نسبت این قول به اینها درست باشه، یعنی اینها با ما اختلاف حکمی دارن نه اختلاف معنایی، این فهوه فی غایت الضعف، این قول در غایت ضعفه. لا شاهد لهو، شاهدی برای این قول نیست که بیاییم بجیم یقید الاطلاقات الکثیره، چه بیاد قید بزنه اون اطلاقاتی که خیلی زیادم هست، چه المدعا تواترها، حتی اونقدر زیاده چه ادعا شده تواترش، بیاد اونا رو قید بزنه. البته قید بزنه هم یه مقدار اینجا مجازیه، همون تفکریست که انگار اونا قائل به تفصیلن، اون تفصیل رو از این تقیید استفاده کردن. اگر اندت تعمل رو چه شیخ فرمود اندت تعمل، ما میگیم مطلقا حرامه، اونا میگن مطلقا جایزه، چون ذمایم رو حرام، اون وقت نمیشه تقیید، میشه تعارض. پس نمیتونه قید بزنه اون مطلقاتی که خیلی زیاده ادعای تواتر شده، الا بعض روایات التی ذکراها، مگر اون بعض روایاتی که این دو بزرگوار آوردن. اینا رو، این بعض روایات رو بخونیم که در قبالش اون روایات کثیره ای هست چه میگن غنا مطلقا حرامه. آیا این روایات قلیله میتونه مقاومت کنه؟ یک، دلالتشون به چه نحوه؟ دو، اشکال سومم من عرض کردم که اصلا اینا مثبتینه. خب اول روایاتو بخونیم. منها ما عن الهمیری به سند با یک سندی که لم یبعت فی الکفایه الحاق در کفایه محقق سبزواری بعید ندونسته این سند رو ملحق به صحاح کنه، یعنی این حدیث رو بجه، اینم از احادیث صحیح هست، چون در این حدیث عبدالله ابن حسن هست. ما سه فرد داریم در رواتمون عبدالله ابن حسن، بعضیش سگه هستن، بعضی هاشون توصیق نشده هستن، به همین خاطر این عبارت رو به کار بود. خب عن الهمیری عن علی ابن جعفر عن اخیه قال سألتو عن الغنا فی الفطر والعزها والفرح. من از برادرم علی ابن جعفر میگه من از برادرم موسی ابن جعفر پرسیدم در رابطه با غنا در عید فطر، غنا در عید قربان و غنا در ایام شادی مثلا عروسی. امام فرمود لا بس، این غنا اشکال نداره، مالم یعصبه، مادامی که با این غنا معصیت نشه، یعنی همراه با معصیت باشه غنا اشکال داره، بدون معصیت باشه غنا اشکال نداره. ببینید این یک روایه. خب این که مالم یعصبه یعنی چه؟ میگه مل مراد و بهی ظاهرن، مراد از این عبارت ظاهرن که بعدن ما این عبارت رو دوباره معنا خواهیم کرد، مراد ما لم یسر الغنا سببا للمعصیت، یعنی اشکالی ندارد مادامی که غنا سبب معصیت نشه، یعنی غنا مقدمه و زمینه معصیت نشه، با این آوازخانی مجلس اختلاط زن و مرد درست نکنن، با این آوازخانی مجلس شرب خمر درست نکنن، سبب معصیت نشه. ولا مقدمتا للمعاصی المقارن، مقدم زمینه معاصی چه مقارن با اوست نشه. خب و فی کتاب علی ابن جعفر عن اخیه، بعضی از علما معتقدن در حاشیه مرحوم میرزای بزرگ شیرازی هم هست، انگار این دوتا روایت یکیه، راویاش یکیان، مرویون ان یکیه، سوال یکیه، فقط یه عبارت فرق کرده. سألته عن القنا هل يصلح في الفطر والازها والفرح، قال لا بأس، اشکالی ندارد قنا، ما لم یزمر به، مادامی که یزمر به یعنی چه؟ مادامی که همراه با نی نباشد، همراه با آلات لهو نباشد، قنا با آلات لهو حرامه، پس با زمائم حرامه. این یه معنای این جمله. این ما لم یزمر به در حاشیه ایروانی پنج احتمال داده شده، یک احتمالش اینه چه همراه با غنا به وسیله مزمار همراهی نشه، یه وقت این است نه غنا با مزمار ایجاد نشه، یعنی موسیقی غنایی مراده از این جمله. غنا اشکال نداره، یه وقت غنای آوازی داریم، شخص از حنجرش غنای میکند، صوت ایجاد میکنه، این غنای آوازی بهش میگن. یه وقت نه غنای موسیقی داریم، یعنی با آلات موسیقی این غنا ایجاد میشه. این حدیث میخواد بگه چه غنای مزماری نباشد. پس احتمال دوم اینه. احتمال اول این شد چه این غنای صوتی همراه با مزمار نباشه، با آلات غنا همراهی نکنه. دومه این است نه همین غنا با مزمار نباشه، با آلات لهو نباشه. احتمالات دیگری هم در این جمله داده شده، بعدن برمیگردیم فعلا این عبارت ها فهمیده بشه. لا بس ما لم یزمر به و ظاهر ان المراد به قوله لم یزمر به ای لم یلعب معه بالمزمار، همراه با این غنا با مزمار هم لعب ایجاد نشه، این یک معنا. اول با لم یکن الغنا بالمزمار، یا این غنا غنای موسیقی نشه، غنای آوازی بشه. و نحوهی با مزمار و مانند به مزمار از آلات اغانی، از آلات غناها، یعنی غنای صوتی اشکال نداره ولی غنای موسیقی اشکال داره. غنای موسیقی یعنی غنا با آلات لحن. خب اینم روایت دوم. روایت سوم و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن کسب المغنیات، روایت تو بخوانیم، این مرفوعه. چرا مرفوعه؟ منها ما انهم یری و فی کتاب و منها روایت ابی بصیر، اتفس ما ان الهم یری. و همچنین از اون حدیث است روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله عن چسب المغنیات، چه آیا این مغنیات خواننده ها چه چسب میکنن، با خوانندگی پول در میآورن، این پول هاشون حلال حرامه؟ امام تفصیل داد گفت دو نوع مغنی داریم، یعنی دو نوع غنا خوان داریم، التي يدخل عليها الرجال حرام، اون مغنیاتی که مردها بر اونها داخل میشن حرام است، یعنی در مجلس اختلاط مرد و زن میخوانند حرام است، والتي تدعى الى الاعراس اون مغنیاتی که به عروسی دعوت میشه در عروسی زنانه میخوانند لا بأس به. خب واضح از این حدیث استفاده میشه دو نوع غنا داریم. فعلا حرفای محقق سبزواری رو وکیل مدافع هستی. و هو قول الله، خب این آیه هم همینو میخواد بجه، ما دو نوع لهو الحدیث داریم، یه لهو الحدیث ازلالی داریم، یه لهو الحدیث غیر ازلالی. درسته غنا صوت لهویه، صوت لهوی همش حرام نیست طبق بیان محقق سبزواری و کاشانی، صوت لهوی چه گمراه کننده است، یعنی در مجالس اشرت جده و همراه با زمایم حرام است، اون صوت لهوی حرامه. پس آیه هم همین رو میخواد بجه و هوه این هوه رو برمیگردونیم به این تفصیل. این تفصیل همان است آیه میفرماید من الناس من یشتری لهو الحدیث، اما صرف خرید لهو الحدیث نیست، لیزلن سبیل الله. پس لهو الحدیث مزل، لهو الحدیث غیر مزل. و ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس بهی بأسون، امام فرمود اون مغنیهی که عروس ها رو به زفاف میبره اجرش حرام نیست. چون چرا حرام نیست؟ چون لیست بالتی یدخل علیها الرجال، به این مغنی نیست مردها بر اون داخل میشن و مجلس اختلاط مردانه و زنانه تشکیل میکنند، این نیست. اینم خب این روایاتی چه خوندیم؟ در این روایات چهار تا روایت بود، ظاهر الثانیه و صریح الاولا. در ثانی چون احتمالات بود لا بأس ما لم یزمر به، اما صریح اولی چون ممکن است این روایت بعضی احتمالاتش اصلا موسیقی آوازی موسیقی آوازی باشه نه صوت آوازی، غنای صوتی باشه نه غنای موسیقی. اما اون صریح اولی که ما لم یعصبه، از غنا پرسیدن گفته غنایی که درش معصیت همراه نباشه ایبی نداره. پس ظاهر ثانی و صریح اولا ان حرمت الغنا منوتون به ما یقصد به، حرمت غنا وابسته است به اونی که از او قصد میشه. اگر با این غنا مجلس معصیت قصد میشه، میخوان با این غنا مجلس معصیت برگزار کنند، رقص اختلاطی برگزار کنن، مجلس شراب برگزار کنن، حرام میشه. پس وابسته از حرمت غنا به اون قصدیشه از این غنا دارن. فاین کان المقصود اقامت و مجلس له حرامه و ادلا فلا. یک توضیح هم در رابطه با روایت سوم میدهد که من توضیح دادم، و هو قول الله و من الناس، و هو رو برگردوندیم به تفصیل. این تفصیل از همینم فهمیده میشه، و قول هو فی الروایه هو قول الله اشاره لا ما ذکره من التفصیل، او ضمیر هو اشاره است مرجعش برمیگرده به اون تفصیلی که از روایت فهمیده میشه، یعنی التی یدخل علیه الرجال حرام و التی تدعى الى الاعراس لا باس به، این تفصیل از این آیه فهمیده میشه. و یظهر من از این قول خدا هم این فهمیده میشه، یزر و منهو مرحوم شهیدی در حاشیه میگه منهو برمیجرده به قول الله، ان چل الغنائین من لهو الحدیث، هر دو غنا لهو الحدیثه، اما ما دو نوع لهو الحدیث داریم، غنای لهو الحدیثی که مزله، غنای لهو الحدیثی که مزله است. لاکن یکصد به احدهما ادخال الناس فی المعاصی، از یکی از این نوع غناها لهو الحدیث ها قصد میشه مردم رو به طرف معصیت بکشانن و از سبیل حق اونها رو خارج کنن، از مسیر حق و پاچی خارج کنن و از مسیر طاعت خارج کنن دون الاخر. اما در یک نوع غنای لهو الحدیثی این نیست. پس دو نوع لهو الحدیث داریم، لهو الحدیث حرام، لهو الحدیث حلال، لهو الحدیث مضل، لهو الحدیث غیر مضل. این تفصیل از این آیه هم فهمیده میشه. این نهایت استدلالاتی است که این دو بزرگوار برای نظریه خودشون فرمودن، که نتیجه نظریه اینها این است که غنا حتی به معنای صوت لهوی حرام نیست. اونی که حرام است با ذمائم میشه حرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.